دیگه هرگاه دو یا سه نفر در جایی خداوندا باشن به نام تو جمع بشن تا در اونجا خواهی بود. خداوندا میخوام که کلام خودتو برکت بدی پدر آسمانی، در قلبهای ما ثمر بیاره خداوندا، هم کسانی که الان میشنوند خداوندا برکت بگیرن و هم کسانی که در آینده این پیغام رو خواهند شنید. مبارک بساز به نام عیسی مسیح، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. در مورد جنگ روحانی داریم صحبت میکنیم. فکر میکردم که ما جلسه پیش میتونیم تموم کنیم، ولی یک کم سوالاتی از من شد که این سوالات باعث شد که به این فکر بیافتم که روح القدس من هدایت کنه که ادامه بدیم. بعد چند تا آیه میخوام بخونم، فکر کنم امشب یکم آیه زیاد بخونیم و ببینیم که خدا چطور ما رو هدایت میکنه. اولین آیه‌ای که میخوام بخونم رومیان باب 13 آیه 14 است. میگه بلکه مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. بعد ما ادامه میدیم، افسوسیان 4 آیه 24 میگه و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. خب زمانی که شما در واقع این آیه رو در واقع میخونید، میتونید در واقع به معنی ابتدای خلقت خدا پی ببرید. البته این موضوع امشب ما نیست. و بعد کلوسیان 3 آیه 10 رو داریم، میگه و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه میشود. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. دوباره کلوسیانو داریم، فصل 3 آیه 12 میگه پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و علم را بپوشید. کلوسیان فصل 3 آیه 14 میگه و بر این همه محبت تا که کمربند به کمال است بپوشید. خب ما دعوت شدیم که مسیر رو بپوشیم. دوباره یک آیه رو دوست دارم بخونم. و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. ما دوباره یک قسمت دیگر داریم در غلاطیان باب 3 آیه 27 اینطور میگه، میگه چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید یا مسیح رو پوشیدید. و زمانی که در افسوسیان باب 6 میرم سمت افسوسیان باب 6 اینطور به ما گفته میشه، میگه زیرا ما رو کشتی گرفتن، از آیه 12 میخوان، زیرا ما رو کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جای آسمانی میجنگیم. پس اسلحه کامل خدا رو برتن کنید تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید و زره پارسایی را برتن کنید و کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی را به پا نمایید. افسون بر این همه سپر ایمان را برگیرید تا بتوانید با همه تیرهای آتشین شهر را خاموش کنید. کلاه خود نجات را بر سر نهید و شمشیر را که کلام خداست به دست گیرید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشی و پیوسته با پایداری و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا هرگاه دان به سخن میگوشه کلام به من عطا شود تا راز انجیل را در ایرانه اعلام کنم. خب اینجا ما از پوشش صحبت کردیم که پوشش اول ما عیسی مسیح، ما باید عیسی مسیح رو بتن کنیم. میگه که این لباس جدیدی که ما بتن میکنیم در قدوسیت حقیقی آفریده شده و بعد به ما تشویق میشه که از شهوت جسم و این داستانها بیرون بیایم و به ما اعلام میشه که باید مسیح رو بپوشیم. اما در اینجا به ما در واقع هر کدوم از این آیاتی رو که خوندیم جزئیاتی داره. هر کدوم از این آیات رو شما میتونید وقتی پیغام رو دوباره میشنوید میتونید آیات رو مرور کنید، نگاهی بهش بندازید، جزئیاتی داره. ولی در اینجا ما چون به جنگ روحانی داریم میپردازیم، به لباسی داریم باید اشاره کنیم که لباس نبرده. این لباس قطعاً یک لباس جدا از مسیح نیست. من این روزها داشتم به این فکر میکردم که اصلا کسی که در واقع جنگ روحانی رو انجام نمیده، کسی که در مسیر جنگ روحانی نیست، اصلا ما واقعا میتونیم بگیم که یک ایماندار درستیه؟ آیا میتونیم بگیم که یک ایماندار بیداره؟ اصلا میتونیم بگیم که این اصلا در واقع در مسیر انجیله؟ ما هفته پیش زمانی که داشتیم این مرور میکردیم به یک وعده رسیدیم، به یک وعده در مکاشفه که روح و عروس میگوید بیا، و اشاره کردم که در واقع ما نمیتونیم تا زمانی که فتح نکردیم، تا زمانی که بر این قدرت ها پیروز نشدیم در سرتاسر جهان، یا هر کدوم از ما سهم خودمون انجام ندیم به عنوان عروس در هر کدوم در کشورهای خودمون در منطقه خودمون انجام ندادیم، نمیتونیم در واقع بیاییم بگیم که به خداوند بگیم برگرد. ببینید آمادگی باید وجود داشته، عروس باید خودش آماده کنه، باید واقعا مسیر رو پوشیده باشه. این اصلا یکی از ویژگی‌های کلیسای حقیقیه. ببینید در کتاب مکاشفه باب 12 شما زمانی که آیات 1-2-3 رو میخونید میگه که زنی رو دیدم که آفتاب رو در بر کرده. زنی که آفتاب رو در بر کرده نماد کلیساست و آفتاب نماد مسیحه که کلیسای حقیقی مسیح رو در بر کرده، آفتاب رو در بر کرده. من چیزی که میخوام اینجا به شما بگم اینه، پس ما دعوت شدیم که مسیح رو در بر کنیم، ما دعوت شدیم لباس رزم رو بپوشیم، که لباس رزم رو زمانی که میپوشیم میبینیم که هر کدوم از اونها شمشیر، کلاخود، سپر، هر کدوم از اونهایی که مثلا صحبت میشه بخشی از کار نجات بخش عیسی مسیحه. وقتی صحبت از کلاخود نجات میشه، کلاخود نجات چیه؟ مگه نجات جدا از صلیب عیسی مسیحه؟ وقتی صحبت از کلاخود نجات میشه یعنی این که در واقع چیزی که سر ما رو میپوشونه نجات عیسی مسیحه. در واقع وقتی کسی نجات رو نداره، وقتی کسی نجات رو درک نکرده، ببینید سرش پوشیده از نجات مسیح نیست، خب قطعا نمیتونه در واقع محافظت بشه از حملات شریر. ببینید جای سر جاییه که ما تصمیم میگیریم باش، جاییه که ما باش حرکت میکنیم، جاییه که ما در واقع میگیم امروز من میخوام برم سر کار. عدد تو فکرمون میاد، وقتی این فکر، این سر توسط کلاخود در واقع نجات در واقع پوشیده نشده، شما میخواید که مثلا اون شخص در واقع واقعا بتونه به راه خدا بره، شخصی که کلاخود نجات رو نپوشیده قطعا نمیتونه توسط خدا محافظت و هدایت بشه. قطعا در واقع در نبرد روحانی اولین جایی که شریف سعی میکنه بزنه اونو در واقع اینه که خیلی وقتا سعی میکنه در واقع سر اونو بزنه. و زمانی که سرد زده بشه دیگه شما قدرت تصمیم گیری ندارید. ببینید در اشعیا من اشاره کردم، در اشعیا باب 58 میگه که همه 53 ببخشید میگه همه ما به راه‌های خود رفته بودیم. یعنی وقتی میگه همه ما به راه‌های خودمون رفته بودیم یعنی همه ما از نجات دور بودیم، ولی عیسی مسیح، نجات عیسی مسیح ما رو وارد راه خدا میکنه، تنها راه خدا میکنه. و برای اینکه ما وارد تنها راه خدا بشیم به کلاهخود نجات نیاز داریم. ولی کسی که مثلا کلاهخود نجات میخوام بگم، یعنی هر کدوم از این چیزهایی که مثلا شما الان دارید میخونید در مورد اسلحه خدا، بخشی از نجات تام عیسی مسیح رو داره با ما معرفی. یعنی چیزی که در واقع باعث میشه ما در این جنگ بتونیم پیروز بشیم، بر این نیروهایی که در هوا هستن بتونیم پیروز بشیم، در واقع درک درست از نجات مسیحه. ببینید کسی که نجات رو درک نکنه، نجات مسیح رو، ارزش نجات مسیح رو، کار عیسی مسیح رو روی صلیب رو درک نکنه و توسط اون هدایت نشه، پوشیده نشه، در واقع سرش پوشیده نشه، همیشه در معرض حمله قرار میگیره. مهمترین قسمتی که در واقع شاید ما بگیم باید پوشیده بشه سره. خب حالا شما حساب کنید که افراد در واقع او سرشون از چیزهای دیگه پوشیده شده، امروز سرشون از تفکرات الهیاتی پوشیده شده، سرشون در واقع از در واقع افکار انسانها پوشیده شده. مسیح کتاب مقدس میگه ما فکرهای مسیح رو باید داشته باشیم. زمانی که ما فکرهای مسیح رو داریم میتونیم در واقع بگیم که ما کلاهخود نجات رو پوشیدیم، در واقع در نجات هستیم. ولی زمانی که فکرهای دیگه تزریق بشه، در واقع شما نمیتونید مثلا در واقع در این نبرد روحانی در واقع موفق باشید. ببینید کتاب مقدس میگه که تا در روز شریر بتونید همه کار بکنید و بیستید. ببینید برای اینکه ما بتونیم همه کار کنیم و بیستیم، یعنی اینکه شیطان ما رو نندازه، شیطان ما رو سقوط نده، شیطان ما رو شکست نده، ما باید این اسلحه خدا رو بپوشیم. ببین پولس رسول مسئله بسیار مهمی رو عنوان میکنه. باز تاکید میکنم در این جلسات، ما هشتمین جلسه است در مورد جنگ روحانی داریم صحبت میکنیم. ببینید میگه جنگ ما با جسم و خون نیست. ای کاش این یک آیه وارد وجود ما بشه، رسوخ کنه در ما و در واقع بخشی از ما بشه. میدونید که ما درک کنیم وقتی یه خواهری، یه برادری، یه عمه، یه خالی پشت سر ما صحبت میکنه یا به ضد ما داره عمل میکنه، جنگ ما با این افراد نیست، با جسم و خون نیست، بلکه جنگ ما با فوجهای شرارته. این چیزیه که ما باید در واقع بتونیم درک کنیم. ببینید اگه ما این چیزها رو درک نکنیم، درسته، ما همیشه در واقع در پی جسم خواهیم بود، با جسم در جنگ خواهیم بود، نه باره ایش وقت باید نبرد روحانی نمیشیم. این متاسفانه چیزیه که الان شیطان با ظرافت تمام افراد رو در واقع از جنگ اصلی که جنگ روحانی بیرون کشیده و وارد یک جنگ کاملا جسمانی کرده. در کلیساهای فرقه ما میبینیم که جنگ کاملا یک جنگ جسمانیه. درسته که این آیه یک آیه سخت نیست و خیلی ها اینو میخونن، ولی برای اینکه ما بتونیم، ببینید اصلا من معتقدم که یک، مثلا در واقع من این آیات و آیات دیگه رو میخوام بخونم، من معتقدم که اصلا یک گروه فرقه‌ای نمیتونه، در واقع من در جلسه پیش از شما امیدوارم که گوش کنید، در جلسه پیش شما گفتم نمیتونه در واقع به هدف خدا برسه. چون هدف خدا اینه که ما تبدیل به کلمه بشیم، هدف خدا اینه که ما تبدیل به کلام بشیم، هدف این خدا اینه که ما به قامت پوری مسیح برسیم. و برای اینکه ما به قامت پوری مسیح برسیم یا به قول کتاب مقدس پر شوید تا تمامی پری خدا. این آیاتیه که قطعا بلدید خوندید چون شما خیلی از شما قدیمی هستید. میگه تا پر شوید از تمامی پری خدا، شما نمیتونید بدون کلام خدا، بدون هماهنگ شدن با تک تک کلمات خدا، شما در واقع به اونجایی برسید که به پری مسیح برسید یا به قامت پری مسیح برسید. چون چیزی که ما رو روز به روز باعث میشه قامت ما بلند و بلندتر بشه تا به جایی برسه که بهش میگیم قامت پری مسیح، کلام خداست. و زمانی که شما در واقع بر روح القدس این کلامو بر میداره و ما رو در واقع در قامت پری مسیح پیش میبره، ولی زمانی که روح القدس میاد و تفسیر رو شما بهش میدید، تفسیری وارد زندگی شما میشه، با این تفسیر شما نمیتونید درست کنید، شما نمیتونید به قامت پری مسیح برسید. به همین دلیله که خدا با فرقه ها مخالفه، چون فرقه ها در واقع ادغامی از کلام خدا و تفاسیر انسانیه. برای همینه که وعده خدا در این روزهای آخر اینه که ما فرشته ای رو خواهیم داشت بر طبق کلام خدا که انجیل جاودانه عیسی مسیح رو به تمام ملل خواهد رسوند. برای همینه. چرا؟ چون ما به انجیل ناب نیاز داریم، ما به کلام خالص نیاز داریم. چون اگر کلام خالص اعلام نشه، شما هیچ وقت عروس نمیتونه تبدیل به عروس کلمه بشه، یعنی کلمه عروس بشه، یعنی تبدیل به کلام بشه. اینجاست که مثلا من هفته پیش خوندم در دوباره مقاله تو باب 3 آیه 18 خوندیم که میگه که از جلال به جلال ما منتقل میشیم تا به شباهت خداوند که روح هست در بیاییم. میگه خداوند روحه و جایی که روح خداوند باشه آنجا آزاد. وقتی میگه جایی که روح خداوند آنجا آزادیست، یعنی وقتی در زندگی من و تو روح خداوند حضور داشته باشه، در زندگی ما آزادیه. برای همینه که مسیح میگه هر که پسر رو داشته باشه آزاده، هر کس پسر رو داشته باشه آزاده. پس ما باید نجات مسیح رو درک کنیم. ببینید، نجات مسیح رو درک کنیم، ارزش نجات مسیح رو درک کنیم. ببینید، یکی از چیزایی که اصلا مرکز نجاته، مرکز نجاته، من باز اشاره میکنم به اشعیا باب 53. همه ما به راه‌های خودمون رفته بودیم، ولی زمانی که کسی نجات پیدا میکنه، تصمیم میگیره دیگه به راه‌های خودش نره، به راه فرقه، به راه فرقه‌های گوناگون نره، بلکه کسی که نجات یافته میگه خداوند از این به بعد من برای خودم زندگی نمیکنم، بلکه برای تو میخوام زندگی کنم، بلکه برای تو میخوام زیست کنم، بلکه نمیخوام دیگه به راه‌های خودم برم، بلکه میخوام به راه تو برم. ببینید، کسی که نجات عیسی مسیح رو درک نکرده، من در موعظات پیشینم در مورد مسئله صحبت کردم، گفتم که ببینید یک چیزی، یه آیه میخوام براتون بخونم، چون میخوام یکم پراتیکتر یا عملیتر در مورد جنگ روحانی صحبت کنیم تا درک کنیم. ببین در تیموتائوس باب 4، بعد برمیگردیم به اینجا، اول تیموتائوس باب 4 آیه 1 میگه اما روح آشکارا میگه، یعنی پنهانی صحبت نمیکنه. دقت کنید، من دوست دارم وقتی کسی کتاب مقدس رو میخونه واقعا به تک تک واژه ها توجه کنه. میگه اما روح آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارباب گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. حالا ادامه‌ش هم که شما خودتون میتونید در منظر در بخونید در خلوت خود. پس روح آشکارا میگه در زمانهای آخر، که ما الان در زمانهای آخر هستیم، نشانه ها به ما نشون میده که ما در زمانهای آخر هستیم. میگه آشکارا میگوید، پنهانی صحبت نمیکنه، میگه که بعضی از ایمان برگشته. ایمان در واقع از کتاب مقدس میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. وقتی میگه بعضی از ایمان برگشته، یعنی بعضی از ایمان کتاب مقدسی برگشته. به خاطر همین تو ترجمه در واقع تفسیری در واقع میگه که برخی در کلیسا از ایمان برمیگردن. اینجا آیه در واقع خطابش به افرادی هستن که مدعی پیروی از مسیح هستن ولی از ایمان حقیقی رویگردان میشن، وارد ایمانهای کاذب میشن و اون ایمانها رو اصلا کتاب مقدس رها نمی کنه. اما یه چیز میخوام بهتون بگم که من در جلسات پیشم اشاره کردم، زمانی که میگه بعضی از ایمان برگشته به کدوم سمت میرن؟ میگه به سمت تعالیم ارواح گمراه کننده یا دیوها. خب این چی رو به ما نشون میده؟ این به ما اینو نشون میده، دقت کنید این خیلی مهمه، این نکته به ما نشون میده که ما در زمانهای آخر کسانی رو خواهیم داشت که نه توسط روح القدس بلکه توسط دیوها هدایت میشن. یکم میخوام ریز بشیم در مورد این مسئله. دیوها در واقع چرا میان این معلمان رو ملهم میکن یا به اینها الهام میدن؟ علتش چیه؟ در واقع من باور میکنم وقتی افراد میان به ما میگن که ما مکاشفه گرفتیم، ما در واقع رویا دیدیم، ما خواب دیدیم، من باور میکنم. چون ببینید این در واقع یک بحث روحانیه. میبینید که در واقع پس یک روحی میاد، یک روح گمراه کننده میاد و این روح گمراه کننده که میاد بر معلمای مینی قرار میگیره و اونها رو ملهم میکنن، به اونها الهام میدن، به اون در واقع به اون معلما الهام میدن. و اتفاقی که میفته اینه که اینها وقتی میرن توی جماعت مکاشفات که از دیوها گرفتن و در واقع میام در واقع میخوام این چون ما در مورد دقت کنید تا سوژه از دستمونه، ما در مورد نبرد روحانی داریم صحبت کنیم. وقتی اینا میان و شروع میکنن به موعظه کردن اون مکاشفات دروغین و غیر ایمانی به قول کتاب مقدس و جماعت ها میپذیرن، این روح پخش میشه، یعنی رویی که بر اون معلم قرار گرفته بر جماعت هم مسلط میشه. همونطور که روح القدس وقتی شما کلام خدا رو میپذیرید و شما میاد و شما رو در واقع مبارک میسازه، شما رو هدایت میکنه، به همین ترتیب هم وقتی شما کلام دیوی رو میپذیرید، کلام الهام شده توسط دیوها رو میپذیرید، به همین ترتیب جماعت هم وارد در واقع چی میشن؟ این گمراهی میشن. جماعت این روح میاد بر اونها هم مسلط میشه. ببینید من اینجا مثلا نمونه هایی رو میارم. ببینید زمانی که شما میاید توی کلیسای کاتولیک، میبینید که طرف میاد به شما میگه، من اینو اشاره کردم ولی چون این دفعه داریم تموم میکنیم یک بازگشت به عقب میاده، میاد توی کلیسای کاتولیک، طرف میاد به شما میگه که شما در واقع برای اینکه مسیح بشنوه شما رو، شما به مریم نیاز دارید. گرفتید؟ خب این ممکنه از نظر خیلی تعلیم زیبایی باشه، حتی در واقع میان مثلا در واقع چیکار میکنن، تفکرات در واقع میان یه منطق زیبای انسانی میگن، میان به شما میگن که آقای مثلا ایکس، خانم ایکس، برادر ایکس، خواهر ایکس، میان به شما میگن که تو اگر دقت کنید، تو اگر در واقع مریم رو بپذیری، گوشم شما بهت بگم، تو اگه مریم رو بپذیریم مثل اینه که تو میخوای بری پیش رئیس جمهور. خب رئیس جمهور مثلا به حرف تو ممکنه گوش نکنه ولی قطعا به حرف مامانش گوش میکنه، پس تو به مریم نیاز داری. من یادمه که یک روزی توی کلیسای پرزبیتری بودم، یه خانومی اومد در واقع پیش چند تا از این کشیشای پروتستان، حالا پروتستان دعاکشی، اومد به اینا گفت که من اصلا احساس میکنم به عنوان یک زن مریم منو خیلی خوب درک میکنه، من دوست دارم با مریم ارتباط داشته باشه چون مریم منو خیلی خوب درک میکنه. ولی واقعیت تلخ اینه که کتاب مقدس به ما میگه که بین خدا و انسان فقط یک واسطه است و اون مسیح انسانه. ولی چیزی که مهمه اینجا اینه که چطور این تعلیم دیویه، چطور این تعلیم 100% و 100% مستقیم از دیوها الهام میگیره، چون که کسی که این تعلیم رو میپذیره قدرت صلیب رو تضعیف کرده. دقت کنید، قدرت صلیب تضعیف شده. شما فکر نکنید که فقط یه تعلیم بید. چرا؟ چون قدرت صلیب اینه که ما رو یک پسران و دختران خدا میکنه، در جایگاه قرار میده که ببخشید من اینو میخوام بشکنم این تعلیمو، در جایگاه قرار میده که شما حتی اگه مادرتو گاهی اوقات گوش نکنی پسر و دخترتو میشنوی. ما داریم کسایی رو که من میخوام با منطق انسانی صحبت، نه اینکه این درست باشه یا غلط باشه، من نمیخوام باید این بعد میگم، ما داریم کسایی رو که ممکنه حتی مادرها و پدراشون رو برده باشن توی چی میگم آسایشگاه پیران. این کار درستی اصلا نیست، من قبول ندارم، کتاب مقدسی هم نیست، ولی بچه‌های خودشون این کارو نکردن. پس این که یک نفر بیاد به ما بگه که چون نمیدونم مسیح به حرف مامانش گوش میکنه، انگار مسیح بچه ننه است، گوش میخوام بهتون بگم، ولی خیلی ها نمیپسندن این حرفو، در حالی که ما پسران و دختران خدا هستیم. و باز اشاره میکنم به اون آیه معروفی که بارها و بارها اشاره کرد که خون عیسی قدرت داره ما رو وارد قدس الاقداس بکنه، یعنی جایی که تخت خداست. چون خون مسیح قدرت داره ما رو وارد قدس الاقداس بکنه، پس ما به این تعلیم دیوی نیاز نداریم، ما به یک صلیب ضعیف شده نیاز نداریم، ما به صلیب قدرتمند عیسی مسیح که باعث نجات ما شده ایمان داریم، ایمانی که در واقع ما رو به قدس الاقداس خدا میرسونه. یا مثلا میگم الان در خیلی از کلیساها، مثلا حتی من خیلی تو پیغامم دیدم متاسفانه اینو، میگن سلام کشیش، سلام رسول، سلام نمیدونم مثلا در واقع مبشر. بعد همه هم میان میگن که میگن که بین ما و شما شما خودتون رو میتونی برادر خواهد صدا کنید جماعت، ولی شما نمیتونی یک کشیش برادر صدا کنی، بی احترامیه. این تو خیلی تو آفریقا باب شده، تو خیلی سری کشور هم باب شده. شما باید بهش بگید کشیش، اگر نگید کشیش یه جور بد به شما نگاه میکنه، یا نگید که بهش مثلا در واقع نگید بهش کشیش، بهش بد نگاه میکنه. و این در واقع خود این یک تعلیم غیر کتاب مقدسه، چون جمعی ما به قول مسیح برادران هستیم. اگه کسی کشیشه معنی نداره که مثلا بخواد مثلا با این عنوان خودشو بالاتر از جماعت قرار بده. حالا اینا این باعث شده که خیلی ها خصوصا مثلا توی آفریقا عطایا هم زیاده بین خادمان. حالا جماعت ها میان دقیقا شما احساس میکنه انگار دارن میرن بعض وقتا ببخشن احساس بود کده، میان در واقع چیکار میکنه؟ چنان او عرج میدن میذارن، میان مثلا میگن من به خدای فلان کشیش اعتقاد دارم، من به خدای فلان واعظ اعتقاد دارم، خدای فلان واعظ منو نجات میده، خدای فلان واعظ یا فلان کشیش منو برکت میده، من از زمانی که به این متصل شده برکات زیادی وارد زندگی مادی و روحانی من شده. همه اینها رو میگن. ما به این که خدمت ها رو باید احترام کرد، کتاب مقدس میگه ما مشکل نداریم، ولی گاهی اوقات شما احساس میکنید که انگار جای همون چیزی که کاتولیکا آورده بودن که مثلا پتروس و مریم و اینا باید مثلا در واقع تکریم بشن، به یه شکلی برگشته و خادم خدا یا نمیدونم چی مثلا در واقع یک جایی قرار گرفته که اگر این نباشه اوضاع خرابه. در حالی که باز تاکید میکنم چه زنده چه مرده، بین خدا و مسیح تبعی، بین خدا و انسان تنها واسطه مسیح و خون مسیح در واقع به اصلا دادن روح القدس توسط خدا، به خاطر اینه که ما وارد مشارکت بشیم، ببینید وارد مشارکت بشیم. اینجاست که شما میفهمید که صلیب رو ضعیف کردن. شما میاد میبینید که مثلا دارن عشا میخورن، من نمیدونم چه اصراریه، شما ببینید چه اصراریه که در واقع توی مثلا یک کلیسای مثل کلیسای کاتولیک بیان به شما عشا مثلا نون گرد بدن. میدونی چه اصراریه که بیان اونه گرد بدن یا بیان توی مثلا شراب آب بریزن، در حالی که شما چهار تا انجیل رو میخونید، پولس رسول رو میخونید، همه اینها رو میخونید، شما خبری از اینها نیست، ولی بعد شما پیش میرید، فکر میکنید خب یه چیز خیلی ساده است، یه بیاردشه دیگه. شما پیش میرید میفهمید که اصلا این که مسیح در واقع مثلا چرا باید پاره بشه نون، به خاطر اینکه هر کدوم از ما سهمی از این بدن داریم. میدونید؟ ولی زمانی که شما یه عشق کاتولیکی میپذیرید، در واقع اصلا اصل زیر سوال برد. درسته ممکنه این آیه خونده بشه، کاتولیک هم این آیه رو بخونه، شما فکر کنید در درست، ولی ببینید با همین چیزای ریز 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 همینطور در واقع دیوها مسلط میشن. یا من نمونه های زیاد دیگه ای دارم. ببین شما تو شما چند وقت پیش داشتم یه برنامه تلویزیونی نگاه میکردم، برای من فرستاده بودن، در مورد بعد از مرگ صحبت کردن. زمانی که در مورد بعد از مرگ سوال کردن، کشیش برگشت گفت که چون خودش حالت سنتی داشت، به کلیسای ارتدوکس اینا اعتقاد داشت، به در مورد برزخ صحبت کرد. برزخ جاییه که کلیسای سنتی معتقدن که افراد بعد از مرگ میرن برزخ، در حالی که در کتاب مقدس از برزخ صحبت نمیشه. میرن برزخ تا روحشون پاک بشه و آماده رفتن به ملکوت خدا بشه. شما حساب کن که وقتی شما اینو میپذیرید، در واقع اون اصلی رو که کتاب مقدس مسیح گفته، شما موت را نخواهید دید. ببین نه تنها ما موت را نخواهیم دید، بلکه برزخ هم نخواهیم دید. میدونید؟ میگه از موت به حیات منتقل میشه، از موت به حیات منتقل میشه. خب شما زمانی که مثلا یک مثلا فلسفه برزخ رو میپذیرید، یعنی باز هم نجات خدا زیر سوال رفته، باز هم قدرت صلیب عیسی مسیح زیر نجات رفته. چون میگه که هر کس به من ایمان بیاره، دقت کنی، هر کس به من بیاره موت را نخواهید. من در مورد موت و عالم انبار یه موعظه کردم، فکر میکنم بتونید توی کانال امروز هم پیدا کنید، باید باشه توی آرشیوهای قدیمی اگه بگید پیدا میکنید. میگه موت را نخواهید. پس این چیه که الان یه عده‌ای تاکید میخوام بکنن که نه، تو یک برزخ هم داری، در حالی که میگه موت را نخواهید دید، بلکه از موت به حیات منتقل میشه. پس این وعده مسیح تا حدودی کشفی که درسته که با اینا صحبت کنید، اینا میان یک سری چیزهایی رو براتون میارن که ذهن شما در واقع درگیر بشه و این در واقع حمله به کلاخود، یا در واقع اگه کلاخود نجات نداشته باشید پر میشه، پر میشه از این چیزها. به الان من در موعظ قبلی اشاره کردم، الان حتی یه عده‌ای تو کلیساها به خلقت اعتقاد ندارن، به اینکه خدا دنیا رو خلق کرده، به بیگ بنگ اعتقاد دارن و سعی میکنن خودشون رو روشن فکر بدونن، در حالی که کتاب مقدس میگه در ابتدا خدا آسمانها و زمین رو خلق کرد. خدا خلق کرد، نه بیگ بنگ. ولی ارتداد زیاد شد، بخاطر همینه که کتاب مقدس میگه در زمانهای آخر صورت دینداری خواهند داشت ولی قوت آن را انکار خواهد کرد. پس ببینید اینجا وقتی مثلا ببینید در مورد همه چیز، در مورد مثلا حتی مثلا بحث تنها نامی که در زیر آسمان مادر، نام عیسی، میگن به ما میگن که شما باید مثلا به نام پدر پسر روح القدس تعمید بگیرید، در حالی که کتاب مقدس یک سازی داره. من آیاتم قبلا براتون خوندم، میگه که تا همه چیز رو در آسمان و زمین در او، یعنی در مسیح جمع کنند. چون همه چیز باید در آسمان و زمین در او، یعنی در مسیح جمع بشه و این اراده خداست، و این پایه که پولس رسول میگه هر آنچه میکنید در قول و فعل همه رو به نام خداوند عیسی مسیح انجام بدید، یعنی هر آنچه در زبان و در عمل انجام میدید در نام خداوند عیسی مسیح انجام بدید. به خاطر همینه که همه چیز در زمان دستور از اخراج گیر شما بگید تا دستگذاری، تا نمیدونم مثلا همه چیز، تا فرستادن ها، تا فرستادن ها، همه چیز در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده انجام شد. چون همه چیز خواه در آسمان خواه در زمین باید در او جمع بشه، در او جمع و اسم عبد خداوند عیسی مسیح. خب حالا به این ولی زمانی که شما اینا رو نمیدونید، شما وارد به جا ببینید، من در واقع توی برنامه ها خیلی ها مثلا در واقع دوست دارن این اواخر تو برنامه های مختلف مسیحی از فلسفه استفاده کنن. آیا ما نخوندیم؟ آیا ما نمیتونیم؟ ولی شما ببینید یه نکته ظریف باز هست، ممکنه حتی خوانندگان یا بینندگان تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی پولس رسول میگه من زمانی که نزد شما آمدم به سخنان حکمت و سخنانی که در واقع بر پایه حکمت بود به شما نزدیک نشدم، تا مبادا ایمان شما روی حکمت انسان بنا بشه، بلکه در واقع با در واقع زهر و صلیب اومدم پیش شما. بعد میاد میگه درست ما از حکمت است، ولی حکمتی که ما بیان میکنیم نزد حکیمان برای اونا جهالته. ببین حکمت ما، حکمت خدا. بعد میگه که بعد میگه مسیح حکمت خداست. پس ببینید اینجا پولس رسول میاد در واقع به ما گوش زد میکنه، میگه که کسی شما رو به مکر و فلسفه فریب نده، چون میدونه که فلسفه باعث میشه که ما وارد یک دامی بشیم که یک دام عجیب غریب خواهد بود. گوش میکنین، وارد ممکن طرف حتی حیات خدا رو نداشته باشه، هیچی رو نداشته باشه، ولی با کلمات زیبای نمیدونم از این داستانهای فلسفی بیاد ما رو بخواد فریب بده. پس ببینید در این جنگ روحانی از کلاهخود نجات که بسیار مهمه صحبت شده. دوباره ما ادامه میدیم. پس ببینید ما دیگه ببینید اینجا هر کدوم از این چیزهایی که عنوان شده یکی از چیزهایی که به وسیله مسیح به ما هدیه داده شده. بعد ادامه میدیم. زمانی که ما ادامه میدیم، ببخشید من یک کمی چراغ رو بیارم این سمت. زمانی که ما ادامه میدیم اینطور به ما گفته میشه، میگه که پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید و زره پارسایی را به تن کنید. خب اینجا به ما دوباره میگه که کمربند حقیقت رو در به بر کمر بند. میدونید که لباس بخواد مثلا شکل درست باید حفظ بشه، استحکام داشته باشه، باید بر روی کمر که نماد حکمت هم هست، چون زمانی که مثلا در واقع روی سینه بسته میشه نماد داوریه، زمانی که روی کمر بسته میشه نماد خدمته. یعنی کمر خودتون رو به حقیقت برای خدمت خدا ببندید. ولی ما میدونیم که حقیقت چیه، که من باز اشاره کردم، حقیقت کلام خداست و شما نمیتونید در واقع یک کمربند فرقه‌ای ببندید، یک کمربند ادغامی ببندید. همه اینها باعث شکست شما میشه. به خاطر همین ما باید بگیم که کلیساهای فرقه‌ای شکست خورده هستند، چون زمانی که شما کلامو نداشی هیچی نداره. چون خدا، دقت کنید این مهمه، همیشه قوم خودشو با کلام ملاقات میکنه. خدا غیر از کلام از هیچ چیزی استفاده نمیکنه. خدا قوم خودشو با عطایا یا با فلسفه یا با در واقع چیزهای دیگه ملاقات. خدا قوم خودشو همیشه با کلام تست میکنه، با کلام در واقع میاد و ملاقات میکنه. این یکی از این چیزهاییه که متاسفانه کسایی که خیلی حتی مدعی هستن که پیغامو دارن متاسفانه درک نمیکنن. یا با اینکه بعد از برانا من به این مسائل اشاره میکنه، زمانی که خدا میخواد یه حرکتی رو انجام بده با کلامش انجام میشه. من جالبه برام اینه که برادران ما، کسایی که مدعی هم برادران ما هستن ولی بودن پیغام هستن، میان میگن که اگر بعد برانام در مورد موضوعی صحبت نکرده یعنی نیازی نبوده ما بشنویم. اگر نیازی نبوده بشنویم پس نیازی هم نبود خدا بنویسه، پس نیازی هم نبود که خدا بیاد بنویسه. زمانی که خدا کلامی رو مکتوب میکنه برای اینه که با اون کلام قوم خودشو مخاطب قرار بده، قوم خودشو مخاطب قرار بده. پس این حرفی که مثلا شما ممکنه بشنوید براتون جالب باشه، خیلی ها رو جذب بکنه، شخص منو و هر ایماندار کتاب مقدسی رو جذب نمیکنه. چرا؟ چون اون موقع خیلی از قسمت‌های کلام خدا که حتی مربوط به زمان ماست بی چیز خواهد بود، بی منطق خواهد بود. ولی خدا همیشه در همه جا قوم خودش رو با وعده‌های خودش با کلام خودش مقایسه می‌کنه. پس ببینید شما اگه کمربند کتاب مقدسی که چون مسیح میگه کلام تو راستیه، اینو نبندید، اصلا برای جنگ، برای خدمت آماده نیستید. و این یکی از مشکلات بزرگ ماست. اگه خیلی ها برای خدمت آماده نیستن، برای اینه که نمیخوان کلام راستی رو ببرن. ممکنه به ظاهر افراد توی تلویزیون ها خدمت کنن، ولی به قول برادران خدمتی خواهد بود که خارج از اراده خداست، چون خدمتی که در اراده خداست خدمتیه که مطابق کلامه. یک خدمت اصیل مطابق کلام عمل میکنه، مطابق کلام در واقع موعظه میکنه، و کسانی که از خدا هستن کلامو میشنن. پس کمربند، کمربند راستیه، اولین چیزی هم هست که توی این لیست میاد، چون بدون این کمربند راستی شما آماده نیستید. دوباره میخونم اینو: زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارباشه در جای آسف میجنگید. پس اسلحه کامل خدا را بتن کنید تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشه و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید. کمربند حقیقت را به میان ببندید. پس اولین چیز اینه که برای اینکه شما اصلا شروع بکنید، با این نیت شروع کنید که خداوندا کلام تو و کلام تو و کلام تو، قول میدم که فقط مطیع کلام تو باشم. در دنیایی که الان در واقع ممکنه پیشنهادات زیادی داشته باشم، از فرقه‌های مختلف، از جاهای مختلف، ولی من در واقع سازش نخواهم کرد و کلام تو رو به عنوان راستی میبرم و کلام تو رو حاضر نخواهم بود به 30 پاره نقره یا به یک حقوق فرقی بفروشم. من میخوام اون چیزی که درک کردم که کلام توست اونو حفظ کنم. اون موقع مسیح به یکی از وعده‌های خودش عمل میکنه، میگه مسیح به یکی از وعده‌های خودش عمل میکنه که این وعده چیه؟ این وعده مسیح اینه که اگر شاخه‌ای در من میوه بیاره، درست در من بمانید. وقتی میگه در من بمانید، بعد توضیح میگه باز تو همون انجیل یوحنا که در منظور از در من بمانید یعنی در کلام من بمانید، میگه در کلام من بمانید، در من بمانید. بعد میگه اگر شاخه‌ای در من میوه بیاره، اونو اصلاح میکنه تا میوه زیاد بیاره. پس نگران نباشید، ممکنه شما در این مسیر که کمربند راستی رو بستید، حتی بعضی از چیزها رو خوب درک نکنید، ندونید. ولی در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اگر در واقع امین باشید، خدا صداقتتون رو، درونتون رو ببینه، در واقع به شما کمک میکنه که در واقع اصلاح بشید تا میوه بیشتر بیارید، تا بتونید حرکت کنید در این نبرده. یعنی چون خداوند قول داده که هر روزه با ما باشه. ببینید وقتی این جنگ روحانی رو در واقع شما در نظر میگیرید، تنها نیستید، چون مسیح گفته اینک تا انقضا هر روزه با شما هستم. بس در این جنگ روحانی فرمانده ما، کسی که با ما همراهی میکنه، با ماست، مسیحه. پس و بعد میگه که در واقع چیکار بکنید. بعد از راستی یک نوع این نکته خیلی مهمه، میگه که پس اصله کامل خدا رو بتن تا در روز بعد میگه که کمه در عقلت رو ببه و زره پارسایی رو بتن کنید. و زره پارسایی، پارسایی همون عدالته. میدونید که کتاب مقدس میگه که مسیح عدالت ماست. نمیدونم شما با این آیه تا حالا برخورد کردید یا نه. میگه عیسی عدالت ماست و مسیح عدالت ماست. این یعنی چی؟ زره راستی. این یعنی چی؟ میدونید که شیطان یکی از کارهایی که انجام میده زیر سوال بردن افراده، یعنی اینکه دائما یکی از کارهایی که انجام میده اینه که بگه تو اصلا مقدس نیستی، تو اصلا این نیستی، تو اصلا لیاقت نداری، تو اصلا اینی، تو اصلا اونی. ببینید اینجا در واقع اینجا دو تا مسئله وجود داره که شما باید درک کنید که مسیح عدالت ماست. یعنی چی مسیح عدالت ماست؟ نمیدونم حالا به این مسئله فکر کردید یا نه. یعنی زمانی که شیطان در واقع ادعاهای خودش رو بر مقدسین وارد میکنه، بر مقدسین خدا وارد میکنه، اینا باید بدونن که مسیح برای ما مرد، مسیح، ما مسیح رو پوشیدیم، مسیح عدالت ماست. یه داستانی میخوام براتون در واقع چیه تعریف کنم. یک شخصی برای اینکه بتونید متوجه، یک شخصی داشت برای تعمید روح القدس دعا میکرد، بعد شیطان بهش برگشت گفت که تو اصلا لیاقت یافتن روح القدس رو نداره. این یکی از مشکلاتیه که خیلی از عزیزان ما دارن، چون عدالت این که مسیح عدالت ماست رو درک نکردن. بعد من میخوام ببینم این آیه رو میتونم پیدا کنم، یه لحظه به من وقت بدید ببینم این آیه رو میتونم. خب بعد این شخصی که برای تعمید روح القدس دعا میکرد میگفت که میگفت که شیطان به من گفت، ای به من گفت که تو لیاقت نداری، تو لیاقت نداری. بله ببینید اول قرنتیان فصل 1:30 میگه لکن از او شما هستید در مسیح عیسی که از جانب خدا برای شما حکمت شده است. دقت کنید، لیکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده و عدالت و قدوسیت و فدا و عدالت و قدوسیت و فدا. دوباره یه آیه دیگه میخونم، دوم قرنتیان فصل 5:21 زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. زیرا که او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، اینا آیات مهمیه، تا ما در وی عدالت خدا شویم. خب اینو من از این بابت دارم میخونم که بعد ما تو رومیان شما میخونید و بعد این شخص در واقع چیکار میکنه. این شخص میگه که تو لیاقت نداری، تو لیاقت نداری، تو لیاقت نداری. شیطان بهش میگه، بهش میگه و این خیلی ناامید میشه و یک صدایی به تو بهش میگه، میگه من لیاقت تو هستم، من عدالت تو هستم. و زمانی که این صدا بهش میگه در واقع میگه که، و خود روح القدس بهش میگه که همه شما بی‌لیاقت بودید، من بی‌لیاقتی شما رو برداشتم. و زمانی که اینو میگه، میگه که و من لیاقت تو هستم. زمانی که این شخص این صدا ندا رو میشنوه با صدای بلند به شیطان میگه مسیح عدالت منه، مسیح لیاقت منه، مسیح همه چیز منه. و این اداد مسیح بیلیاقتی منو روی صلیب هم کرد. زمانی که میگه مسیح بیلیاقتی منو روی صلیب هم کرد، اتفاقی که میفته اینه که در واقع درجا از روح القدس پر میشه و شیطان ازش دور میشه. یکی از مشکلاتی که خیلی ها در واقع درگیرش هستن توی این جنگ روحانی خودشونن، عدالت نمیبینن که مسیح عدالت اونها شده. یعنی مسیح بی عدالتی یا تمام اون تقصیرها رو برداشت و الان مسیح عدالت یا به قول ترجمه جدید پارسایی ماست. و شما اگر اینو نبینید دائما نوسانات روحانی خواهید داشت. یعنی در واقع درسته که ما این دلیل بر این نیست که چون مسیح عدالت ماست ما بیایم در بی عدالتی زندگی کنیم، ولی در واقع اونه که مسئولیت در واقع تکمیل کردن یا ما رو رسوندن به اون قامت پلی مسیح رو پذیرفته. به قول پولس میگه کسی که کار نیکو رو در من شروع کرد یا در شما شروع کرده قادر است آن را تمام کند. پس اگه شما این نکته مهمیه، اگه شما زره رو شما میدید در نبرد از شما محافظت میکنه، اگه شما نتونید مسیر رو در واقع به عنوان عدالت خودتون ببینید، ما عدالتی نداریم، همه ما در واقع به قول کتاب مقدس نالایق بودیم، دور از خدا بودیم. مسیح الان عدالت ماست، به عنوان زره تو زندگی ما قرار میگیره. وقتی شیطان مدعی میشه ما میگیم که بله درست میگی، من لیاقت ندارم، من عدالت ندارم، ولی مسیح عدالت منه، مسیح لیاقت منه، مسیح بی عدالتی رو روی سر بی عدالتی های منو ناپارسایی منو بر صلیب هم کرده تا من پارسا بشم. یعنی چیزی رو که ما به عنوان در واقع برگه آزادی دارید مسیحه. مثال میزنم بس براتون، یعنی ممکنه شما در واقع واقعا گناهکار باشید، ولی ما یه چیزی تو قانون داریم به نام عفو ریاست جمهوری، درسته؟ یا عفو رهبری توی ایران. الان شما زمانی که مثلا در واقع عفو رهبری رو دارید به این معنی نیست که شما گناهکار نبودید، ولی این عفو رهبری مجوز عبور شماست. چون شیطان در واقع دائما میخواد ضعف‌های شما رو به روختون بکشه، دائما میخواد بگه تو بدی تو بدی تو بدی و به قول معروف رویه شما رو به هم بریزه. اینجاست که شما باید در واقع درک کرده باشید که مسیح برای شما چی انجام داده و مسیح رو به عنوان عدالت خودتون ببینید. زمانی که مسیح رو به عنوان عدالت خودتون بپذیرید به قول این آیاتی که خوندیم، اون موقع وقتی شیطان حمله میکنه میگه میدونم همه اینا رو، ولی خون عیسی عدالت مکاری که عیسی مسیح برای من انجام داد. ببینید اینجا مثلا خود کتاب مقدس میگه که در واقع ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. اینجاست که شما رساله رومیان هم میتونید درک کنید، میگه به چه وسیله‌ای ابراهیم محسوب در واقع عادل شمرده شد، آیا از راه اعمال یا از راه ایمان؟ درسته یعقوب بعد تکمیل میکنه داستانو و میاد به ما میگه که در واقع ایمان بدون عمل مرده، ولی میخواد در واقع نقطه شروع رو بگه. میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او پارسایی یا عدالت محسوب شد. میگه نه از راه اعمال بلکه از راه ایمان. خب زمانی که شما در واقع این ببینید، میگه برای اون عدالت برای اون پارسایی محسوب شد، الان شما در واقع تکیه شما نباید بر اعمالتون در درجه اول باشه، بلکه باید ایمان داشته باشید. چرا میگم ایمان داشته؟ چون ایمانه که قدرت داره در شما روز به روز تبدیل ایجاد بکنه. شما اگر به عدالت خودتون نگاه بکنید بدون ذره هستید، پس اینجا چاره ای ندارید. وقتی ذره خدا، ببین اینجا صحبت از ذره خداست، اسلحه های خداست، پس شما برای یک اسلحه های خدا عدالت مسیح رو باید بپوشید به عنوان ذره تا بتونید در واقع به قول کتاب مقدس مقاومت کنید. ادامه میدم من اینو، امیدوارم اینو درک کرده باشه، اگه لازم باشه من برمیگردم. میگه که کمد حقیق را بمیان برمید و زره پارسایی رو برتن کنید و کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی رو به پا نمایید. اینقدر توی این مدت خصوصا توی ایران ما مشکل زیاد داشتیم، هر کس بشارت داده رفته زندان. حالا شما حساب کنید توی کلیسای رش تقریبا هر کسی از کوچیک و بزرگ خدمت کرد، هر کسی خدمت کرد در جا 5 سال 4 سال 3 سال زندگی کرد، حتی کسایی که خونه های خودشونو برای ایمانداران در واقع به عنوان کلیسا مثلا در واقع در اختیار کلیسا گذاشتن، هم خودشون هم در واقع زناشون دوتاشون زنده. شما نمونه داریم که الان بعدن وقت بعدن و خواهرانی در واقع هر دوتا حکم خوردن. میدونید پیام اطلاعات چیه؟ پیام اطلاعات اینه، پیامشون رو بهتون بگم دیگه، در واقع میخواد درس عبرت ایجاد کنه. آقا تو خونه تو در اختیار کلیسا میذاری، ما کاری میکنیم بچهات در واقع بدون شما بزرگ بشن. یعنی یک جو در واقع وحشتناکی رو ایجاد میکنه برای اینکه این اتفاق هم. به نظر شما چرا شیطان خوستم توی این شهری مثل رشت در واقع داره این کار رو میکنه؟ یعنی داره به هر وسیله‌ای که شده میخواد آتش بیداری رو، آتش خدا رو خاموش کنه. به این دلیل که در واقع خدا یکی از چیزهایی که در مورد رشت یا گیلان گفته بود اینه که مرا در این شهر خلق بسیار هست و چون خلق بسیاری باید در اونجا ایمان بیارن، در واقع شیطان با تمام قدرت تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. نه فقط تو اونجا بلکه توی ایران این مسئله هست. توی ایران در واقع ببینید هر کسی که فقط کافیه حرف بزنه، گرفتید؟ حرف بزنه، شما میبینید که حتی فرقه‌های مشکلاتی که ما داریمو ندارن، فقط کافیه حرف بزنه. و زمانی که این حرف زده میشه 5 سال برای زندان میبرن، 3 سال برای زندان میبرن. خب اینجا در واقع افراد در واقع یا میگن که خب در این نبرد، چون شیطان در این نشون میده دیگه، میگه که آقا تو حرف بزن میری زندان، تو حرف بزن کشته میشی، تو حرف بزن من زندگی معمولی رو ازت میگیرم. تو نه تنها این، بلکه در واقع خیلی چیزا رو تو زندگی تو از بین میبره. ببین اینجاست که مثلا ما به کلا خود نجات نیاز داریم بازم، ولی اینجا در واقع دلیل نمیشه که با تمام این چیزها افراد کفش انجیل رو از پاهای خودشون در میارن، چون اینجا کفش انجیل به عنوان یکی از اسلحه ها برده شده. اینجا کفش انجیل، شما حساب کنید که کفش انجیل در واقع به عنوان یک چیز تفریحی نیست. یعنی ببینید شما اگر کفش انجیل از پاتون بیرون آوردید، شما نمیتونید اصلا در این مسیر راه برید. کفش برای چیه؟ برای راه رفتن دیگه. من که مثلا در واقع کفش برای چی استفاده میکنم؟ شما زمانی که میتونید بیرون، میتونید از میان شیشه، نمیدونم از میان توپ مردم، از میان نمیدونم چی، کفشی که مثلا محافظت میکنه شما رو به اون مسیری که میخواد برسید. شما بدون اعلام انجیل، بدون به پا کردن کفش انجیل، اصلا نمیتونید در واقع توی این راه حرکت کنید. بخشی از این راهه، یعنی شما با کفش انجیلی که شما باید مسیر رو تا رسیدن به آسمان و رسیدن به ربوت شدن طی کنید. بدون کفش اصلا شما نمیتونید توی مسیر حرکت کنید. شما 2 قدم 3 قدم بردارید، اینقدر این مسیر در واقع پر از شیشه و سنگلاخ و داستانه مختلفه که شما پاهاتون زخمی میشه و در واقع مجبورید در واقع از این راه صرف نظر کنید. ببینید بخشی از اصل است، ببینید کفش انجیل بخشی از اصل است، اینو میخوام توجه کنید شما، بخشی از اصل. به خاطر همینه که گفتم که روح و عروس میگوین بیا. یعنی ما توی مسیح با کفش انجیل حرکت میکنیم، جلو میریم، و زمانی که ما با کفش انجیل حرکت میکنیم و جلو میریم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته ما به یک جایی میرسیم که در واقع آخر راهه. وقتی به آخر راه میرسیم که ما در موعظه پیشین گفتیم، اونجاست که ما میتونیم بگیم خداوند عیسی بیا، روح و عروس میگویند بیا، چون پیروز شدیم. و اینجا شما اگه کفش انجیل رو به عنوان یک چیز تفریحی ببینید، یک چیز در واقع بی خود ببینید، اصلا شما در اشتباه، چون یکی از اسلحه ها کفش انجیله. همونقدر که کلاه خود مهمه، همونقدر که نمیدونم مثلا زره مهمه، به همین ترتیب دقت کنید به چی میخوام بگم، میگه ذره رو بپوشید، به همین ترتیب کفش انجیل هم مهمه. پس رویه بشارتی خودتون رو از دست ندید، رویه بشارتی خودتون رو از دست ندید، چون اگه رویه بشارتی خودتون رو از دست بدید، متاسفانه باید به شما بگم که شما شکست رو پیشاپیش پذیرفتید. و کتاب مقدس یک آیه داره، دقت کنید، شما ببینید دعوتی که ما داریم اینه بر وارد ملکوت خدا بشیم، ملکوت خدا برسیم. برای اینکه به ملکوت خدا برسیم، خود کتاب مقدس میگه از سختی‌های زیادی باید عبور کنیم. ولی یک آیه داره، ببینید آیه چیه؟ میگه ترسوها وارد ملکوت نمیشن. ببین میگه ترسوها، در مکاشفه میگه، میگه ترسوها وارد ملکوت خدا نمیشن. شما اگر میخواید وارد ملکوت خدا بشید، رویه جنگنده باید داشته باشید و رویه ترسوها رو نباید داشته باشید. ببینید اوضاع پسه. کتاب مقدس به ما میگه در وقت و بی وقت ما باید انجیل رو اعلام کنیم، چه در زمانی که اوضاع پسه، چه در زمانی که اوضاع خوبه. باید کفش استعداد انجیل رو بپا کنید. بعد کتاب مقدس اینطور به ما میگه، میگه بپا نمایید، افسون بر این همه سپر ایمان را برگیرید تا بتوانید با آن همه تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. بدون ایمان کسب رضامندی او محال است. و بدون ایمان، کتاب مقدس میگه بدون ایمان در عبرانیان 11 کسب رضامندی او محال است. ولی یک چیزی که وجود داره، ببینید اینجا چرا میگه، در واقع میگه سپر ایمان. ببینید چون بدون ایمان شما نمیتونید با دنیایی که الان افرادی مثل در واقع استیون آفکینگ، یک دانشمند فیزیک که همون دانشمندی بود که فلج بود و نمیدونم یه انگشتش بیشتر کار نمیکرد، وقتی میاد میگه که خدایی نیست، حتی خیلی از ایماندارا متاسفانه تاثیر میگیرن. ولی ایمان دو به اینا تیرهای آتشین شریره. وقتی یک نفر به شما میگه که انجیل تعریف شده، اینها تیرهای آتشین شریره. وقتی یک نفر به شما میگه که نمیدونم خودتو گیر آوردی، اینها تیرهای آتشین شریره. بدونین تیرهایی که هر کدوم از اینها میتونه شما رو از پا بیرون بیاره، از پا بیاره بیرون و شما رو بندازه. هر کدوم از اینا، یا تفکرات دیگه، خودتو گیر آوردی، خودتو اینطوری کردی، خودتو اینطوری کردی، خانواده تو ببین، بچه تو ببین، مامان تو ببین. شیطان استاد در واقع به هم ریختن افراده. ولی وقتی ایمان باشه، وقتی ایمان باشه، شما میتونید نه تنها ایمان از شما محافظت میکنه، نمیذاره این تیرهای آتشین شریر در واقع اثری بکنه. شما با ایمانتون همه اونها رو رد میکنید. ببین در دقیقا مسیح همین کار کرد. مسیح با شیطان، با تیرهای آتشین شیطان در واقع چیکار کرد؟ در واقع با این موضوع مقاومت کرد، با این مسئله مقاومت کرد. وقتی شیطان گفت که خودتو بنداز پایین، و حتی شیطان پیشنهاد آسون بهش داد. میدونید پیشنهادی که امروز فرقه ها به ما میدن، میگه تو بیا و دیگه نیازی به صلیب نیست، تو در مقابل من فقط سجده کن. شما مقایسه کنید کدوم دردش بیشتر بود، اینکه مسیح توف بخوره، اینکه مسیح شلاق بخوره. شما فیلم مصائب مسیح رو دیدید دیگه، فیلم مصائب مسیح رو وقتی شما میبینید، میبینید که واقعا چطور مسیح رو حقیر کردن. خب این یه تصویره، ولی واقعیت اینه که خیلی بدتر از این بوده، خیلی بدتر از اون چیزی که شما در مصائب مسیح میبینید. و توجه کنید که کسی که در واقع داره مصلوب میشه، در واقع کلام مجسم شده است، کلام جسم شده است، و این شخص داره اینطوری توف میخوره، شلاق میخوره، حقیر میشه، لباس اونو رو قرعه میندازن، و چه حقارتی. خب شما حساب کن مسیح همه اینا رو میدونست، ولی شما حساب کن که شما میار در واقع زانو میزنید، شما میاید اساسنامه ایلامو میپذیرید، شما میاید در واقع اساسنامه در واقع مثلا پنتیکاستی رو میپذیرید، شما میاید اساسنامه کاتولیک رو میپذیرید. اصلا ICMC که مثلا بین پناهندگان است، اصلا مال کلیسای کاتولیکه. شما میاید اینو میپذیرید. وقتی اینو میپذیرید، خب من سوالم اینه، مشکلی دیگه نیست، زانو زدی دیگه این نیست. ولی مثلا وقتی شما میایید مثلا در واقع اینجا خیلی‌ها باید سیاستمدار باشن، خیلی‌ها باید در واقع اینجا در واقع چی باشن، طوری صحبت کنن که مبادا خراب بشن. می‌دونی مسیح در مقابل یک پیشنهادی قرار گرفت، اونم چی؟ چه روز اول خدمتش. یعنی اینکه بعد اگر با شیطان وارد دیل میشد، مگه این همه فش میخورد؟ مگه این همه حقیر میشد؟ مگه این همه در واقع دشمن پیدا میکرد؟ نه، تازه تو بیابان بودن، بین در واقع شیطان و مسیح بود، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ببینید الان شیطان دوباره همین دیل رو با ما هم میخواد ببرده، همین قرارداد با ما هم میخواد داشته باشه. میگه که آقا تو اصلا صلیب چیه، این همه مشکلات چیه، رای یوسف ندرخانی چیه، تو این چی، اینا دیوانه، تو اینو نگاه کن، اون رفته زندگیشو داره میکنه، اون یکی اینجاست داره این کارو میکنه، اون یکی یادم یک روزی بعد در واقع یک نفر مثلا در واقع اومد به یکی از این خادمای ما به برگشت گفت که تو احمقی. و من احساس کردم همون لحظه که با همین کلمه‌ای که گفت شیطان واقعا وارد صحنه شد، همون لحظه احساس کردم گفت تو احمقی، گفت تو میخوای خدمت کنی تو ترکیه، اشکال نداره که بیا پاس کانادایی بگیر، بعد برگرد ترکیه بکوب تو سول ترکا پاس کانادایی داری. میدونید ببینید راه خدا گاهی اوقات مثلا در واقع اینطوری نیست که شما فکر کنید که مثلا با این طریقای انسانی پیش بره. خدا خیلی چیزا رو ملاک قرار میده که ما ها ملاک قرار نمیده. ممکنه حتی طرف احساس کنه که ای خوبه که من این حرفو گوش کردم، ها الان نگاه کن من پاس کانادایی دارم و با این پاس کانادایی چقدر امتیاز دارم. ولی داستان گاهی اوقات به این سادگی که ما فکر میکنیم هم نیست. من نمیخوام مثلا بگم که نه حتما مثلا در واقع پاس کانادایی بعد نه خیلی هم خوبه، اگه مشکلی نباشه که هر کس میتونه بگیره، منظور من این نیست. ولی میخوام بگم که خیلی وقتا شما میبینید که و جاهایی مثل عربستان سعودی، جاهایی مثل در واقع چی میگم، جاهای سخت، گوش میکنید، جاهای سخت. چقدر ببینید من وقتی به این چیزا فکر میکنم، چون ای در تصویر و خاطره ای میاد برام، چقدر بعضی ها واقعا مثلا تو دنیای مسیحی تبدیل به آدم های واقعا کثیفی شدن. شما فکر کن که ادهی تو آمریکا و کانادا و اروپا هستن که نشستن، این افراد نشستن و میان چیکار میکنن؟ افرادی رو تو افغانستان میفرستن. یعنی یک نفر تو افغانستان پیدا کنن، فقط برش $100 میفرستن و از طریق اون اسمی که تو افغانستان هست خودشون $200,000 بهره میبرن. افرادی که توی نمیدونم مثلا ایران هستن $100 $200 میفرستن، الان هم که $200 در واقع شده $5 میلیون، از طریق اون $200 میان در واقع چی کار میکنن؟ $200,000 صاحب میشن. خیلی از اینا رو شما الان نگاه کنید تو آمریکا و کانادا صاحب خونه های آنچنانی خوب هستن. ببینید من میگم خدا به بعد الکسی بقیه برکت بده، کسیه که میلیون ها نفر از طریقش ایمان آوردن. من وقتی رفتم توی سوئیس خونش بعد از اینکه فوت کرد رفتم خونش، واقعا گفتم یکی از کسایی که واقعا نمونه مسیح برای منه، یعنی واقعا روح القدس داشته و کار کرده، با اینکه میتونست میلیونر بشه، ما میدید که یک دفتر موقر داره تو خونش و در واقع هیچ چیزی نداشته. الان هم زن بچه شاید در وضعیت مثلا در واقع اون حقوق پایه دولتی رو میگیرن. ببینید در حالی که کسایی که از ثمره بعد الکس هستن خیلی هاشون میلیونر هم شدن، ولی اون وقتی شما $50,000 هم بهش هدیه میدادن، این $50,000 صرف ملکوت خدا میکرد. من چرا اینو دارم به شما میگم؟ من دارم به شما به خاطر این میگم که متاسفانه یک جاهایی چون کلیسا، چون افراد اون بیداری روحانی رو ندارن، اجازه میدن که در واقع برده غربیا بشن. این جای تأسف داره. میدونید چون بهتون بگم این همون چیزیه که ما میگیم که هنوز که هنوزه مردم عقلشون تو چشم. من یادمه که زمانی که بعضی وقتا یه سفر میرم، وقتی من بعضی وقت میبینم و افسوس میخورم، شما زمانی که با یک نفر میاید مثلا میگید ما از با یک نفر از چاد میایید، میدونید خیلی وقتا وقتی با یک نفر یه برادر یا یه برادری از چاد سفر میکنید یا یک برادری از آفریقا سفر میکنید، خیلی ها که می ممکنه بیان جلسه واقعا به خاطر برکت روحانیه، ولی یه عده زیادی اصلا نمیان. ولی شما بگید من با یه بردری از آمریکا دارم سفر میکنم، من یه بردری از سوئیس دارم سفر میکنم، من با یه بردری دارم از ایتالیا سفر میکنم، شما میبینید یه عده زیادی میان، شاید که بتونن با اون برادر ایتالیایی یا اون برادر چادی، اون برادر مثلا سوئیسی یا اون برادر آمریکایی ارتباط ایجاد بکنه و اون برادر اونا رو بکشه اونجا. ببینید کتاب مقدس میگه که به بهای گران گران خریده شدید، اسیر انسان نشید. به بهای خریده شدیم که خون عیسی مسیحه. پس اینجا دقت کنید، من چیزی که میخوام به شما بگم، ما یکم جلوتر میریم، میگه که پس انجیل رو باید بپا کنیم و سپر ایمانو. ما باید با ایمان حرکت کنیم، ما نباید به انسانها توجه کنیم. کتاب مقدس میگه ملعون است آن که به انسان توکل میکنه. با سپر، این سپر ایمان از ما محافظت میکنه برادران. وقتی ایمان ببینید، و ایمان از شنیدن، از شنیدن از کلام خود، جای این که افراد ساعتها وقتش رو با اینترنت تلف کنن، جای این که افراد ساعتها با چت‌های بیهوده وقتشون رو تلف کنن در دنیای امروزی ما، ببینید شما باید خودتون رو در واقع در وضعیتی قرار بدید که تابش کلام رو داشته باشید، زیر پرتاب کلام باشید. بگه ایمان از شنیدن است و شنیدن است در واقع ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام. ببینید وقتی ما از کلام میشنویم، خودمون رو تحت در واقع شنیدن کلام قرار میدیم، این ایمان روش میکنه. هر چقدر این ایمان ضعیف باشه، شما ضربه پذیرترید، آسیب پذیرترید. و شما میبینید که چرا مثلا خیلی وقتا افرادی که در واقع خود عیسی مسیح میگه که چون ریشه ندارن، کسی که ایمان، هر چقدر ایمان داشته باشه ریشه قوی تری داره، هر چقدر که ایمان نداشته باشید در برابر مشکلات کم خواهید آورد، در برابر مشکلات شما کم میارید، شک نکنید به این مسئله، در مقابل مشکل شما کم میارید، ولی هر چقدر ایمانتون بزرگتر باشه، ایمانتون در واقع از شما محافظت میکنه، ایمان کتاب مقدسی از افراد محافظت میکنه. و بعد ادامه میده، و بعد ادامه میده کتاب مقدس، کلاه خود نجات را بستن نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. که من فکر میکنم در مورد این دو قسمت ما نیاز داریم، ولی حالا حساب کنید که این شمشیر روح که کلام خداست، این شمشیر شما مطمئن باشید که کلام خالصه، نه یک شمشیر متدیستی، نه یک شمشیر در واقع پنتیکاستی. چون این شمشیرها اگر شما بخواید استفاده کنید، اون آلیاژش، اون در واقع خلوصی که داره، چون خالص نیست، در جنگ شکسته میشه. و شما اگه شمشیرتون رو شمشیر نداشته باشید، باز در جنگ هیچی ندارید. میدونید؟ چون در واقع شما اون موقع فقط میتونید از خودتون یک کم دفاع بکنید. میدونید؟ ولی نهایتاً چون در دشمن اسلحه‌ای داره، شما کشتر میشید. ولی ما دعوت شدیم که بجنگیم. جنگ ما به جسم خون نیست، بلکه ببین وقتی که پولس رسالت رو باید شروع میکنه، یعنی با جنگیدن شروع میکنه، شما باید بجنگیم. خب حالا یه چیز میخوام بهتون بگم، یه چیزی که شاید به از یا بهش دقت نمیکنم، یه شمشیر روح که کلام خداست. ما اینجا باید فریاد بزنیم، اینجا ما باید هللویا بگیم، اینجا ما باید شکرگزار باشیم. ببین این شمشیر، شمشیر ما نیست، یک شمشیر پرقدرته. توی حالا در واقع شما دیدید که توی مثلا این فیلم های تخیلی بعضی وقت شمشیر لیزری هست، که این شمشیر لیزری در واقع شمشیری با خاصیت های خاص، قطعا خیلی از شما دیدید اینو. اینجا شمشیری که مادر شمشیر روح القدسه، یعنی وقتی شما این لباس رو به تن کرده باشید و این شمشیر رو داشته باشید، این شمشیر فقط شما به دستش میگیرید، ولی چون شمشیر روح القدسه، بقیه کارو خودش میکنه، بقیه دشمن رو تار و مار میکنه، چون این شمشیر، شمشیر روح القدسه، شمشیر خداست. یعنی خدا با کلامش، با شمشیرش در واقع نیروها رو به عقب خواهد روند. با شمشیرش به شما تصرف میده، یعنی شما تصرف خواهید کرد، چون شمشیری که دارید شمشیر بهروز نیست، شمشیری که دارید شمشیر پادشاه آرتور نیست، شمشیری که دارید شمشیر در واقع رورقدسه و شمشیر رورقدس قوی ترین اسلحه ایه که تا به حال دنیا به خودش دیده. شمشیر رورقدس، ببینید شمشیر رورقدس، دقت کنید شمشیر رورقدس، من میخوام اینو درک کنید تو وجود ما جا بگیره. و این شمشیر رورقدس در واقع دشمن رو پایمال میکنه. اینجاست که مسیح میگه من به شما قدرت دادم بر تمامی نیروها تا پایمال کنید، تا پایمال کنید. شما قدرت اینو دارید که عقرب‌ها، این همه نماد روح‌هاست دیگه، مارها و تمام قدرت‌های جهنمی رو پایمال کنید، چون شمشیری که در دست دارید شمشیر رورقدسه. و میگه شمشیر رو که کلام خداست به دست گیرید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در رو دعا کنید. اینم بخشی از جنگه دعا کردن، اینم بخشی از جنگه دعا کردن. میگه در رو دعا کنید. و اینجا ببینید بازم دعا رو به یک شکل شیطان از ما گرفته، چون دعا باید در رو راستی باشه. میدونید میگه خدا روح هست، خدا روح هست و هر کس میخواد او رو عبادت رو باید در روح راستی باشه. شما زمانی که راستی رو نداشته باشید، کلام رو نداشته باشید، تو میخواید خدا رو عبادت کنید؟ مثلا میخواید بیاید وقتی در حضور خدا میایید، مثلا میخواید بگید که ماریا ماریا، یا مثلا ای مریم، یا شما میخواید مثلا بگید ای تسلیس اقدس، ای تسلیس اقدس ما رو برکت بده. میدونید پولس رسول از عیسای دیگر صحبت میکنه، بعد از پیروز در موعظاتش که در مورد یوحناس به ما میگه، میگه که خیلی ها عیسای دیگری رو ملاقات میکنن. میدونید بعضی اوقات شما میبینید که این عیسای دیگر چیزهایی رو به اونها منتقل میکنه که از کتاب مقدس نیست. و به همین دلیلی که یک روز وقتی میان پیش مسیح میگن آیا ما به نام تو نبوتها نکردیم، و مسیح به اونها خواهد گفت که در واقع من شما رو نمیشناسم، چون عیسای دیگر میتونه شخص دوم تثلیث باشه، ولی عیسای کتاب مقدس پدر سرمدیه. وقتی میگه اشعیا باب 9 عیسای آشنای کتاب مقدس، عیسای کتاب مقدس خدای قدیره، عیسای کتاب مقدس در واقع کلام خداست و کلام خود خداست، عیسای کتاب مقدس هستم ابدیه، عیسای آشنا. پس ممکنه یک نفر من بگه من در مسیح در رویا مسیح رو دیدم، ولی کدوم مسیح؟ آیا عیسای کتاب مقدس رو ملاقات کرده یا عیسای دیگه؟ ببین پس اینجاست که میگه در روح و راستی، روح و راستی ما باید خدا رو پرستش کنیم. این بخشی از مبارزه ماست. اگر ما در روح و راستی پرستش نکنیم، حتی شیطان به ما خواهد خندید، چون اون عیسای دیگر، اون عیسای دیگری که ممکنه خیلی ها بگه ما ملاقات شدیم، ملاقات شدیم، اون عیسای دیگر در واقع عیساییه که فرستاده خدا نیست. ببینید من یه مثال میخوام بهتون بزنم. به ما یک عیسایی رو داریم که عیساییه که حتی مسلمان ها قبول دارن، برای اون عیسایی که مسلمان ها قبول دارن عیسای کتاب مقدس نیست. عیسای ما مصلوب شد و بعد از 3 روز از مردگان قیام کرد. عیسای ما شخص دوم تثلیث نیست. عیسای ما در واقع مثلا در واقع اونی نیست که در واقع اونی نیست که کاتولیکا در ما معرفی میکنه. عیسای ما عیسای در واقع خدای قدیر، پدر سرمدی و تمام ویژگی‌های کتاب مقدسی رو در بر میگیره. پس در روح راستی باید عبادت کنیم. و کسی که اصلا اسم پدر خودش رو نمیده، میلیون ها نفر میگن نام تو مقدس باد، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس. کدوم نام، کدوم نام باید مقدس باشه؟ که تا مقدس جواب میده. مسیح یک بار دعا میکنه، میگه نام در واقع خودتو جلال بده، میگه که جلال دادم، نام خود رو جلال بده، جلال داد و باز جلال خواهم داد. چرا؟ چون خدا در تنها نامی که به پسرش بخشته بر طبق یوحنا باب 17 جلال یافته و بار جلال خواهد یافت. بعد میگه که در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا رو دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسی دعا کنید. اینم بخشی از جنگه. چقدر برای من دعا میکنید؟ چقدر من برای شما دعا میکنم؟ چقدر برای همدیگه دعا میکنیم؟ و چقدر در دعا برای همدیگه میجنگیم؟ یعنی اینکه در واقع وقتی میبینیم مثلا بعد از ایکس آخر ایکس مشکلی داره، ما در حضور خدا، چون جنگ ما با جسم و خون نیست، میدونیم که یک روحی هست که میخواد در واقع برادر ایکس یا خواهر ایکس یا مثلا در واقع فلان خانواده رو از پا در بیاره. پس اونجاست که کلیسا باید متحد بشه، برای همدیگه بیدار باشه. آیا برای همدیگه بیدار هستیم؟ چقدر برای بعد بهروز دعا میکنیم؟ که در واقع چون من حتی زمانی که این موعظات رو میکنن، میدونید که شیطان نگاه میکنه، شیطان عصبانی میشه که ما داریم در واقع اونو لخت میکنیم. شما تا حالا نمیدونید که بود انجیل اصلا یک در واقع وقتی ما به انجیل ما باید یک مبارزه روحانی میشیم. خیلی نشسته بودن تو خونه شون کانال ایکس نگاه میکنن، کانال اون نگاه میکنن، یکم دعا میکنن، سرود میخوان، فکر کنن تموم شد، در حالی که این نیست. خیلی فراتر از این انجیل، میدونی چه خواهم بهتون بگم؟ خیلی فراتر از این انجیل. بس اینجا شما در واقع نگاه کنید، مثلا در واقع زمانی که شما اینا رو مثلا در واقع میخونید، زمانی که ما اینا رو میخونیم، بس الان شیطان به من قطعا مثلا شیطان از بهروز عصبانیه. چقدر افراد برای من دعا میکنن، چقدر من برای شما دعا میکنم. بعضی ها بعض بردارن و خوهران به من تماس گرفتن، به من گفتن بعد ما از زمانی که داریم مثلا این جنگ روحانی شده که به ما حمله میشه، میدونی؟ و ولی یه چیزی میخوام بگم بردارن و خوهران بگن، سفر ایمان، میدونی؟ چون شما زمانی که مثلا احساس که شیطان خیلی قد قدرتمنده، خیلی قویه، گرفتی چون بهتون بگم عدالت ما مسیح، این احساس رو میکنی، شیطان در واقع حتی عملاتش رو بیشتر میکنه. ولی زمانی که شما عیسی رو میندازید جلو، میگید که من تحت محافظت خون عیسی مسیح هستم، من تحت عیسی از من محافظت میکنه، میگه اینک هر روزه با شما هستم، زمانی که شما در دعاهای خودتون میگید عیسی مسیح تو رو شکر میکنم که چون تو با منی، در واقع پس من در این نبرد پیروزم. نه اینکه در واقع مثلا الان کار به جایی برسه که شیطان در واقع شما رو داره تارمار میکنه، چون من این حسم به من داره دست میده که یه عده‌ای دارن در واقع مثلا در واقع چون عیسی رو نمیبینن در این نبرد، در واقع عیسی رو در واقع نمیبینن و فکر کنن نبرد خودشونه، دارن در واقع حملات شدیدی هم به اونها میشه. ولی شما عیسی رو بندازید جلو، اینک هر روزه با شما هستن، عیسی با ماست، عیسی از ما محافظت میکنه، سردار لشکر خدا در واقع عیسی مسیح زنده، فاتح جلجدا، کسی که سر شیطان رو کوبید با ماست، عدالت ماست. در واقع این اگر این درک رو داشته باشید در این نبرد روحانی حتما پیروز میشید. وقتی دعا میکنید بگید میدونید، با در واقع وقتی دعا میکنید، وقتی نهیب میزنید، شکرگزار بیان باید بکنید که عیسی با ماست. یادتون باشه یک آیه هست که به ما اینو میگه، من براتون اینو میخوام بخونم برای پایان. اینا همه با هم دیگه است. این آیه رو براتون پیدا کنم بخونم. طولانی هم شد، داره ضبطم میشه. میگه در مسیح قوت هر چیز را دارم، من تخصصم دیگه بله. فیلیپیان باب 4 آیه 13، قوت هر چیزا قوت هر چیزا دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. یه سرود خیلی زیبا هم داریم که بعد از این که دعا کردیم اینو با هم دیگه خواهیم خوند. ولی میگه در مسیح قوت هر چیز را دارم. در مسیح قوت هر چیز، یعنی شما در مسیح وقتی باشی، چون در مسیح هستیم، قوت و تمام نیروها دارید. چون در مسیح هستیم، در واقع در پیروزی مسیح هستیم. و زمانی که در واقع شما دعا میکنی، قرار نیست که مثلا بگید به حمله کرد، داغونم کرد، دو تا ضربه به من زد، بعد در واقع این کاری هم بکنید که در واقع اصلا شما خونه نشین بشید و رو تخت مثلا بیمارستان دوانه بشید. نه، در مسیح قوت هر چیز را دارم که برای تقویت میبخشد. وقتی در این نبرد روحانی باشید، بدونید که مسیح با ماست، اسم عیسی مسیح با ماست، قوت مسیح با ماست. و کتاب مقدس میگه که چیزی که در ما، یعنی روح القدس، از چیزی که در دنیا، شیطان رئیس این جهان، بزرگتره. آیا ایمان دارید که چیزی که در ماست از رئیس این جهان بزرگتره؟ آمین. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم و در اسم عیسی مسیح از تو میطلبیم که عزیزان درک کنند خداوند با بار سنگینی از من برداشته شد با این پیغامایی که اعلام شد. خداوندا امیدوارم که کمک کنی پدر، و میدونم که کمک میکنی تا ایماندارانی که این پیغامها رو میشنون به جنگجوان حقیقی تبدیل بشن، به جنگجوان حقیقی تبدیل بشن پدر. به نام عیسی مسیح برکت بده، به نام عیسی مسیح قوت ببخش، به نام عیسی مسیح از روح القدس پر کن، به نام عیسی مسیح به کسانی که تعمید روح رو ندارن عطا کن روح القدس رو، تعمید روح القدس عطا کن، اونها رو در روح و آتش به نام عیسی مسیح پر کن. آمین. خدا رو شکر. نمیدونم خواهر، این سرود برای شادی خدا، شادی خداوند قوت ماست. فکر کنم تو کلیسای رشت بارها باید این سرود رو شنیده باشه. اگه بلدید که میتونید میکروفوناتون رو باز کنید با هم بخونیم همه.
نه برادر، یادم نیست.